an vətən mənə Adın gözəldir Təbrizin Yadın gözəldir Təbrizin Təbrizim, Təbrizim Gözəl Təbrizim Təbrizim, Təbrizim
یاشاسین تبریز که کیفیت کفش‌هاش زبان زده. اما دوستان یکی از عوامل تاثیرگذار بر صنعت کیف و کفش کشور رو میشه ورود بیش از اندازه محصولات وارداتی از چین دونست. در همین زمینه گفته شده چون تولیدکنندگان کیف و کفش برای نوسازی خط تولید خودشون از هیچ نوع حمایت مالی یا تشویقی برخوردار نیستند، پس تمایلی به ایجاد نوسازی و بهبود شرایط تولید خودشون هم ندارن و به همین دلیل کیفیت کیف و کفش چرمی ایران در مقایسه با رقبای خودش در سالهای اخیر خیلی افت کرده. این رو هم بگم که فقط برای نوروز همین سال 98 500 میلیون دلار کفش قاچاق شده. حالا شما به ما بگید که وجود کیف و کفش‌های قاچاق در بازار کشور ما چطور بر روی کیفیت تولیدات چرمی کشور تأثیر می‌گذارد؟
ای بابا، تولیدات داخلیمون هم قاچاقه. شما مثل که واقعا تو باغ نیستین که چه خبره؟
شما که تو باغی آقای مشکل گوشه بله. عزیز اخبار باغ رو به ما بگو.
آچش خدمت شما دلسوزان تولید داخل عرض کنم که من کیف و کفش نمیتونم تولید کنم، ولی تو ترکیه رفیقم که میتونه. بهش گفتم قارداش تولید تو فروش از من، فقط بدون مارک تحویل بده. اونم گفت باشه.
چرا بدون مارک؟
برای اینکه مارک خودمو بچسبونم بهش. البته بگم به خاطر همین مارک چسبوندم مجبور شدم چند نفر رو استخدام کنم که این خودش اشتغال زایی محسوب میشه، مگه نه؟
این هم یکی دیگه از مشکلاتمون.
عجب.
تولید کننده های کاذب، تولید کننده هایی که در واقع تولید کننده نیستن بلکه مونتاژ کارن یا حتی مونتاژ هم نمی کنن، از اساس وارد کنندن. قسمت بد ماجرا اینه که این اجناس وارداتی رو با نام و نشانهایی می فروشن که اصلا نه وجود خارجی دارن نه داخلی. ولی جالبه که اینجور مشکل گشایان جست تولید کننده موفق هم به خودشون می گیرن.
سال گذشته رئیس اتحادیه کیف و کفش استان البرز خبر داده که تا سال 96 80 کارگاه تولید کفش در استان البرز فعال بوده که در سال 97 این تعداد کارگاه به 20 واحد کاهش پیدا کرده. بیشک این چنین تعطیل شدن واحدهای تولیدی کیف و کفش یا کاهش تعداد کارگران و بسته شدن بعضی خطوط تولید نه تنها بر روی کیفیت کیف و کفش تولیدی این کارگاه ها تاثیرگذار هست، بلکه باعث کم شدن از یا کاسته شدن رونق محصولات چرمی در کشورمون میشه دیگه، چه برسه به رقابت با محصولات خارجی.
آره بابا، ما رو چه به رقابت. الان اونقدر عقب افتادیم که بخوایم رقابت کنیم باید چند سال صبر کنیم. اصلا چرا اینقدر این تولید کننده رو که تو چرته از خواب میپرونین ها؟ بابا یک هم جوون مرد باشین، همیشه شما سود کردین، یه بارم بذارین دوستانمون تو کشور همسایه سود کنن. انسان دوست باشین، اصلا به این فکر کنین که وقتی شما دو نفر دیگه تو این استدیو نیستین من یادتون میکنم، میگم آخه یادش بخیر میخواستن رقابت کنن ولی مردونگی کردن میدون رو برای کشورهای دیگه خالی گذاشتن تا اونا هم یه لقمه نون ببرن برای زن بچه‌شون. به این میگن جوان مردی، نودوستی، بشر دوستی. شما اهل این حرفا نیستین.
عجب، پس شما هم بلدی آیه مشکل گشا با پوز انسان دوستی کلا بذاری سر بقیه. خوشم میاد که کلا هر وقت دلت میخواد متوجه مطلب میشی.
آها، اون چه از نبوغ و نخابت منه.
نخابت؟
آره، یعنی نخبگی. یعنی مشکل گشا. مردم تولید بی تولید، انقدر زحمت نکشین، بشینین تو خونتون، پاتونو بندازین رو پاتون، واسه خودتون مصرف کنین.
این چه حرفیه مرد حسابی؟
چی گفتم اگه؟ منظورم از مصرف، مصرف کیف و کفش بوده بابا.
من برام یه سوالی پیش اومده، مگه در طول سال چقدر کیف و کفش وارد کشور ما میشه که تولید کننده رو فلج میکنه؟ اصلا مگه سالانه چقدر کفش وارد میشه؟ 2 میلیون، 3 میلیون، چند میلیون؟ اصلا فرض بر این که 10 میلیون کفش هم وارد بشه، ما 80 و چند میلیون نفر آدم هستیم، 10 میلیون کفش هم اگه وارد بشه باز هم نمیتونه آسیبی به تولیدی های کفش داخل کشور ما بزنه. پس چرا؟ تولید کننده ها میگن که به خاطر واردات پیش از اندازه با نصف توانشون دارن تولید میکنن. آقای زیادی،
البته باید به کمبود مواد خام، نبود قالب های مناسب کفش، که حتی میگن تو شهری مثل تبریز کفی کفش برای تولید کننده ها به سختی گیر میاد. در واقع در بازار کیف و کفش تولید داخل تقاضای کافی وجود داره، اما تولید کننده ها توان تولید رو ندارن. از طرفی عدم توجه به مسئله مد و سلیقه مشتری و اینکه همیشه تولید کننده های ایرانی از صنعت مد و کیف کفش چند قدم عقبن، که اونم به خاطر سنتی بودن شیوه تولید، نبود قطعات مورد نیاز، نبود فضای آکادمیک آموزشی مثل اون چیزی که در ترکیه هست، از عواملی هستن که باعث شده تولید داخلی عقب بیفته.
مردم، شما نظرتون راجع به عدم توجه به سلیقه مشتری در صنعت کیف و کفش کشور ما چی هست؟ به ما بگید که راهکار شما برای رونق تولید کیف و کفش چیه؟
مسابقه کار و نوا،
مسابقه کار و نوا، برای شرکت در مسابقه موسیقی و ترانه های کار رادیو اقتصاد، کار و نوا، اشعار و ترانه های کار منطقه، شهر و روستای خودتون رو برامون بخونید. در این مسابقه شرکت کنید و جایزه بگیرید.
راه‌های ارتباط با ما 2265-2525
و سامانه پیام کوتاه 3036-37. کار و نوا.
خب اینم اطلاعات مسابقه کار و نوا بود که شنیدید. دوستان اگر تو شهر شما همه کار کنند، اون وقت یک نفر کار نکنه، براش چی میخونند؟
با سلام، تو شهرمون قاهن زمانی که همه دست جمعی میرن درو، ایده از اونها نمیخوان که درو کنن، وزیر کار در میرن، میگن مسلمانون نمایم جو درو ره، بگیرم سایه های برج نقاره، سبا که گوزلای ما بزاین تلافی وا کنم صد من جوره. بعد اون افراد دیگه جواب میدن، میگن درو رفت و درو رفت و درو رفت، بیار نازنی گفتم مرا رفت، خدایا خوشه ها خوردن نگیره، به دستای نازکش دیخل جو رفت. تشکر از برنامه خوبتون، یک روز مقدم، پایین.
تشکر میکنیم از شما آقای گشتوز مقدمه گرامی. اما دوستان بریم سراغ سامانه پیامکی 3036-37. پیامک ارسال کردن آقای علی عباسی از تهران، گفتم من دلایل عدم توسعه تولید و صادرات رو برای تولید کنندگان به خصوص این کیف و کفش در این چند مورد میبینم: عدم انضباط و دقت در گمرک در جلوگیری از کالاهای قاچاق و بیکیفیت. آقای عباسی، شما مطمئنید که از مبادی رسمی وارد میشه، از جای دیگه وارد نمیشود؟ و اینکه قوانین دست و پاگیر دولتی به خصوص در زمینه بیمه که این هایی که از مشکلات برشمردم، و البته مالیات و عدم زمینه لازم برای بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف.
میخواستم این پیشنهاد رو به رادیو اقتصاد بدم که توی تبلیغات خودتون واسه مصرف کالای ایرانی این رو همیشه بیان کنید که مصرف کالای ایرانی باعث جلوگیری از خروج ارز میشه و همین خود سوداوری واسه تمام اقشار جامعه دارن. یعنی وقتی همه مردم ایران کالای ایرانی مصرف کنن، دیگه ارزی از کشور برای خرید کالای خارجی خروج نمیشه و باعث میشه که ارز قیمت ارزونتری داشته باشه.
گفتن خانم مجری صدای من ونوس که اول برنامه زنگ زدم چرا پخش نشد؟ پس چرا میگید که زنگ بزنیم؟ پس صدای آقایون رو پخش میکنید؟ اونجا چه خبره؟ مگه مرد سالاریه؟ نکنه تهیه کننده با خانم ها خوب نیست؟ ونوس ممنوع الصدا، حالا ونوس ممنوع الپیامک. خانم ونوس عزیزم، خیلی شما رو دوست داریم، سپاسگزاریم از شما که هم تلفن میکنید و هم پیامک ارسال میکنید. خدا نکنه که شما ممنوع الصدا و ممنوع الپیامک باشید عزیز دل. اما گفتن که اون تماس تلفنی که داشتید و پیامی که با تلفن 22652525 قصد ارسالش به برنامه رو داشتید یه مقدار تبلیغاتی بوده عزیزم. آقای فرجام گفتن تا 8 سال پیش فقط کفش ایرانی می خریدم و خدایی از کیفیت هم خیلی راضی بودم، اما چند سالیه که فقط از پشت ویترین مغازه ها کفش ها رو نگاه می کنم و خاطرات خوش گذشته رو مرور می کنم، چون متعهل شدم و فقط توانایی خرید یک جفت کفش برای یک نفر رو دارم و از اونجایی که خانم ها در اولویت هستند نمیشه که برای خودم کفش بخرم. خانم آقای فرجام کمی منصف باشید خواهر. آقای حبیب صرفی از روستای عبدی دامغان گفتن که ما تو روستا زندگی میکنیم و این که چه فرقی میکنه که چه استفاده کنیم؟ یعنی چی آقای صرفی؟ یعنی آدم تو روستا زندگی کنه کفش نمیخواد؟ کفش پاش نمیکنه؟ مگر میشود؟ به خدا قسم که خیلی از روستاییان از خیلی از شهری ها خیلی خوشپوشتر هستند. اما دوستان این رو هم بگم که یکی دیگه از عواملی که روی کیفیت محصولات چرمی به ویژه کیف و کفش تأثیر گذاشته، مسئله نداشتن بازاریابی درست، ضعف در شبکه توزیع و تنوع کم محصولات و طراحی ضعیف هست که متاسفانه گریبان صنعت کیف و کفش کشور ما رو گرفته. شما فکر میکنید که دیگه چه عواملی روی کیفیت محصولات چرمی کشور ما میتونن تأثیر بگذارن؟
هیچ عواملی بر روی صنعت کیف و کفش کشور تأثیر منفی نگذاشته، همه چی آرومه، ما خیلی خوشبختیم. بابا یه سفره پهن کردم، یه عده دارن از کنارش نون میخورن دیگه، در سال 4 نفرم میفرستم سفر مفتی ترکیه و چین. بده کدوم تولید کننده کارگرشو میفرسته سفر خارجی؟ ولی من میفرستم. این زیاده که حرفاشو زد و صحنه رو ترک کرد، من برم دنبالش ببینم کجا رفته. پاسپورتشو لازم دارم. حالا که امروز این حرفا رو زد و اینجوری کرد، پاسپورتشو ازش میگیرم میدم به جوجو، اون به جاش بره ترکیه، هم از تعطیلات جانویه لذت ببره، هم چند گونه کیف و کفش چرم اصل ترکیه واسمون بیاره.
ای بابا، کفش رو با گونی وارد میکنین؟ یعنی کیلویی میخرین؟
نه تو جعبه کاتو پیچ شده بده دست مشتری، یه کارت فدا چفم هم میچسبونیم بشه. آره دیگه بابا، با گونی وارد میکنیم، با جعبه میفروشیم. خدا خسته شد، من از بس توضیح دادم خسته شدم، برم که باید به حساب زیادی برسم. زیاده،
خدا رو شکر، خدا رو شکر که خسته شدید. دیگه صحبت‌های خیلی قشنگ شما رو نمی‌شنویم این مشکل گشا. اما دوستان، به هر حال گفته میشه که بین 7 تا 10 برند معروف محصولات چرمی در کشور ما فعال هستند، اما ما هنوز تا رسیدن به شرایط تولید چرم در کشورهای مثل ایتالیا یا حتی ترکیه فاصله زیادی داریم و لازمه توسعه پیدا کردن صنعت چرم کشور ما و البته تولیدات محصولات با کیفیت، حمایت‌های دولتی و سازمان‌هایی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت هست، چرا که تولید کنندگان با شرایط فعلی اقتصادی به تنهایی نمیتونند در مقابل تمام مشکلات موجود مقاومت کنند. نظر شما در این باره چیه؟ آقای خانم دستجردی از کرج پیمک ارسال کردن، گفتن که باید به این موارد توجه داشته باشیم تا حال صنعت کیف و کفش کشورمون خوب بشه. ارائه خدمات از طرف دولت از قبیل تسهیلات و وارد کردن تکنولوژی. اسمشون رو ننوشتن ایشون. 0912 شماره آخر 4503 گفتن که من تولید کننده هستم و همه ما تولید کننده ها یک درد مشترک داریم و اون هم این هست که هر قدر هم خوب تولید کنیم، قدرت رقابت با قاچاق رو نداریم. قاچاق باید متوقف بشه. آرش از شیراز براش سوال پیش آمده، گفتن که لطفاً بگید که مرکز تولید کفش در کشور کجاست. ببینید خیلی جاها مثل همدان، تبریز، تهران، رشت دارن تولید میکنن، اما هیدج در زنجان قطب تولید کفش در کشور هست با سالانه 5 میلیون جفت کفشی که تولید میکنه. فردا شب اگر عمری باقی باشه از برنامه 98 ها با شما صحبت میکنیم درباره مصرف بهینه، اقتصادی و ایمن گاز خانگی. پیمک ارسال کردن 0922 چون شماره آخر 6025، گفتن جمشید هستم از مشهد، باید از کارگرای ایرانی استفاده کنیم نه از کارگرای مهاجر، به خصوص در این صنعت کیف و کفش. صدر حیدری از زاهدان هم گفته که دولت توجه داشته باشه، حمایت بکنه از تولید کنندگان و مالیات حداقل چند سال ازشون نگیره. سپاسگزارم از اینکه امشب در برنامه 98 ها با ما همراه بودید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
۱۸:۵۰ از همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. بخش دوم برنامه های روز یک شنبه و نوبتی هم باشه، نوبت بخش این برنامه است.
بیا 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 آریه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، وقتتون بخیر. من صاحبه عظیمی هستم و امروزم مثل چند روز پیش و چند روز پیشترش با یه قسمت دیگه از استنزاب کاسبی در کنارتونم. خب آقایون، خانوما، ببخشید، اشاره میکنن که خانوما همیشه مقدم هستن. بله، همیشه حق با خانوماست. پس خانومها و آقایون، لیدیز اند جنتلمن، امروز موضوع داریم از اون موضوع. چه موضوعی؟ الان میگم خدمتتون. باید بگم که این موضوع ما رو بعضیا غمشو دارن، بعضیا کلن آجرش میکنن، بعضیا میبرنشو، خلاصه انواع و اقسام زیادی داره. این اواخرم یه بلایی سرشو بردن که اصلا یادش افتادم، داغ دلم تازه شد. البته خود مسئولش میگه نه اصلا بلا ملایی سرش نیاوردیم، اما شواهد چیز دیگه ای رو نشون میده. اون قدیما بهش میگفتن قوت لایموت. این روزا اگه درست و حسابی رنگ و رخ نشون بده که ما دیگه دورش میگردیم و هرچی که دلش بخواد بهش میگیم.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
یادمه وقتی بچه بودیم بابام صبح زود داداشمو بیدار میکرد که برو تو صفش وایسه. اونم وقتی که برمیگشت همیشه کلی شاکی و ناراحت بود که 2 ساعت تو صف وایساده و مدرسهش دیر شد و از خوابش زد و خلاصه از اینجور حرفا. البته باید اعتراف کنم که هم دل من و هم دل همون داداشم و احتمالاً دل شما خیلی برای اون روزا تنگ شده، به خاطر اینکه این روزا ظاهراً دیگه نیازی به صف نیست چون قیمتش سر به فلک کشیده. خب دیگه تا الان حتما همه متوجه شدید که دارم در مورد نون صحبت میکنم. آخ ببخشید ببخشید، نباید میگفتم نون، جناب نان. جناب نان، من خیلی عذر میخوام، خیلی خیلی من شرمندم که بهتون گفتم نون. البته نون همیشه و از قدیم الایام ارج و قرب و برکت فراوانی برای ما ایرانی‌ها داشته و داره، اما این روزا دیگه جایگاه خیلی خیلی برجسته تری پیدا کرده. دلیلش هم اینه که دیگه همینجوری الکی نیست خریدنش، کلی کار داره بخوای بری نون بخری. قبلنو طرف داشت از تو خیابون رد میشد، میدید که نونوایی خلوته، میگفت بذار یه نونی هم بخرم دیگه، حالا که دستم خالیه چیزی نیست، نونوایی هم خلوته. بعد دست میکرد تا جیبش هر چی پول خورد و سکه داشت در میورد میداد به شاطر، 30 تا نون تحویل میگرفت و میرفت خونه. الان اینجوری نیست که. الان خریدن نان مراسم و تشریفات خاص خودش داره. اولش باید شورای خانوادگی تشکیل بشه، بعد توی اون شورا بررسی بشه که موجودی حال حاضر نان در خانه چه مقداره. بعد از اون میشینن برآورد میکنن که نان مورد نیاز خانوار تا هفته آینده چقدر میتونه باشه. بعد که همه اینا انجام شد تازه میرسن به برآورد هزینه نان مورد نیاز. بعدش هم که باید یه جلسه دیگه تشکیل بدن که محل تامین اعتبار خرید نون رو مشخص بکنن و خلاصه کلی کار داره. آخر سر هم که همه این اتفاق افتاد یه قرعه کشی میکنن که ببینن کی باید بره نون بخره. البته سوء تفاهم پیش نیادا، قرعه کشی برای این نیست که هیچ کسی حوصله نون وای رفتن و توی صف ایستادن و نداره، نه، قرعه کشی برای اینه که اون برنده خوش شانسی که میتونه افتخار خرید نان رو داشته باشه مشخص بشه. همین جوری که خود نون کلاسش همین جوری آسانسوری بالا کشیده و دیگه کنار سفره هر کسی حاضر نیست بشینه، روش های فروختنش هم با کلاس شد. مثلا چطوری؟ الان میگم خدمتتون. مثلا خود من چند روز پیش توی اینترنت یه شماره تلفن گویا پیدا کردم که مخصوص خرید و سفارش دادن نون بود. شماره ها رو گرفتم که دیدم یه خانومه از اون طرف خط گفت با سلام، به سیستم گویای خرید نان خوش آمدید. برای اطلاع از قیمت‌های مدام متغیر نان و انواع آن اعداد 1، ثبت نام خرید نان به صورت اقساطی اعداد 2، طرح‌های تشویقی دریافت انواع نان اعداد 3 و شرکت در قرعه کشی 7 نان، تأکید می‌کنم 7 نان رایگان در هفته، بعد از شنیدن صدای بوق عدد 4 را فشار دهید. خلاصه منم عدد 1 رو فشار دادم که ببینم کی به کیه، چه خبره. بعد همون خانومه از اون طرف خط گفت در صورت تمایل به خرید لواش عدد 1، در صورت تمایل به خرید تافتون عدد 2، در صورت تمایل به خرید بربری عدد 3، در صورت تمایل به خرید سنگک عدد 4 و در صورتی که پول خریده هیچ کدومشون رو ندارید لطفاً از تلفن گویای من تشریفتون رو ببرید. با سپاس. تصمیم گرفتم که دل یک دله کنم و برم تو کار نون بربری. عدد 3 رو فشار دادم و منتظر موندم. اول یک کمی برام آهنگ پخش کردن، بعدش هم همون خانومه دوباره اومد و گفت بی کنجد عدد 1، یه رو کنجد عدد 2، درو کنجد عدد 3، سرو کنجد عدد 4 و الی آخر. خلاصه به سرو کنجد که رسید من دیگه خودم رو باختم و قطعش کردم. تو چند روزی هم موبایلم خاموش کردم که تحت پیگرد قانونی قرار نگیرم. البته این کنجد که خودش داستان داره، اصلا یه نوع آپشن محسوب میشه، یعنی الان نونا با توجه به همین کنجد محترم به انواع و اقسام مختلف تقسیم میشن. چند روز پیش که رفته بودم دم نونوایی که نون بربری بخرم، دیدم آقای شاطر اومده پرسید کنجدی بدم یا ساده. گفتم کنجدی. بعد گفت کم کنجد یا مدیوم یا پر کنجد. همینطوری الکی نیست که شما بگی یه رو کنجد و تمام، اقسام مختلف داره. کم کنجدش روش 3-4 تا دونه کنجد بیشتر نیست، ولی خوبه. یعنی منظورم اینه که بوی کنجد رو میده، بهت القا میکنه که داری نون با کنجد میخوری. بقیه‌اش هم که من نمیدونم، مال از ما بهترونه، من که وسعم نرسید بخرم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
بله، این بخشی از حکایت ما و نون، ببخشید جناب نان بود دیگه. البته نون همون نان حالا جای حرف زدن و کار کردن داره، اما خب وقت استنزاب کاسبی امروزمون دیگه بیشتر از این به ما اجازه نمیده. متن امروزمون رو هم نویسندمون علی بنهکزی که اتفاقا توی قرعه کشی خانوادگی خرید نان برنده شده بود از توی صف خلوت نونوایی برامون نوشته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. تا استنزاب کاسبی بعدی، خدا نگهدار.
اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده است. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه قسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ همین حالا، خدا حافظ.
گام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.